الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد سلام خدمت بنندها و شنونده های عزیز، درس چهل و یکم در سلسله تفسیر قرآن کریم، امروز در ارتباط تفسیر سوره نور است. از همه اولتر می خواهم سوره نور را معرفی بکنم. یکی از سورت های مشهور و معروف قرآن کریم که در پاره 19 قرار دارد به نام سوره نور است. و علمای سلف، صحابه و تابعین به نام این سورت، به نام سوره نور اتفاق دارند که نام این سورت سوره نور است. و سبب نامگذاری به این نام که سوره نور را سوره نور نامیده شده یا به این نام نامگذاری شده، سببش وارد شدن لفظ نور در آیه الله نور السماوات والارض است. چون که در این صورت لفظ نور وارد شده یا ذکر شده و به این اساس این صورت را صورت نور نامیدم، الله نور السماوات والارض. و ایلا من سابقا هم گفتم که ایلا گفتم شد تسمیت الکل به اسم الجز، تمام صورت را از اول تا با آخر سوره نور را به اساس یک لفظ یا یک کلمه، همه صورت به نام این کلمه مشهور شد. و ایلا گفتم شد نامگذاری تمام صورت به نام یک جز یاده که عبارت از لفظ نور است، الله نور السماوات والارض. علاوه بر آن، محتوای صورت نور از نورانیت خاص برخوردار است که نور عفت و پاکدامنی به انسانها و خانواده ها و جامعه به طور هدیه پیش میکند. و در این صورت اشاره به طرف عفت و پاکدامنی و پاکی انسان ها و خانواده ها و جامعه انسان ها در این صورت ذکر می شود. ما چطور می توانیم خود را، خانواده خود را و جامعه خود را یا محیط خود را یا دولت خود را از فساد و فتنه و اخلاق های بد و سلوک های ناروا نجات بدهیم؟ به زبان ها و این صورت را سوره نور همچنین میگویند، چون به زبان ها و سخن ها نورانیت تقوا و راستی میدهد، به دل ها و جان ها نور توحید و خداپرستی و ایمان به معاد و تسلیم در برابر دعوت اسلامی میدهد. این صورت برای ما و زبانهای ما و سخنهای ما، دلهای ما و جان ما نورانیت و نورانیت تقوا، توحید و یکتا پرستی، ایمان به روز آخرت و تسلیم در برابر دعوت اسلامی را دست می دهد. از این خاطر سوره نور نامیده شده. اگر ما یک نظر درباره تاریخ سوره نور نظر بندازیم یا نظر سنجی کنیم، سوره نور به اتفاق تمام علمای تفسیر سوره مدنی است با چند دلایل. یکی از دلایلی که دلالت میکند که این سوره سوره مدنی است، در این سوره تشریح حدود الله است، حد زنا، حد قذف تهمت یعنی حد اللعان، که این همه در مدینه بود و از علایم سوره های مدنی به شمار می رود، چونکه این حدود و احکامات بالای پیامبر علیه السلام در مدینه منوره نازل شده بود یا فرود آمده بود، نه در مکه مکرمه. پیامبر علیه السلام 13 سال زمانه نبوت خودشان را در مکه گذراندن. در اونجا مرحله تاسیس و مرحله اساس گذاری و مرحله افراد سازی بود و تربیت بود و در اونجا به مردم نشان میداد که خدای خدا بشناسن. بعد از اینکه خدایشان را شناختن، احکامات خدای خدا بشناسن. و در این سوره تشریع احکامات و حدود الله بالخصوص حد الزنا و حد القذف و حد اللعان و غیره، که همه از علایم و نشانی های سوره های مدنی است که در این سوره موجود است، دلیل است که این سوره سوره مدنی است. و دوم دلیل بر مدنی بودن این سوره، در این سوره تشریع یا تفسیر آداب اجتماعی است. آداب اجتماعی مثل یا مانند حجاب، سلام، آداب مجلس، آداب منزل و غیره. و همچنان در این سوره ذکر منافقان از مطالب اهم یا مهم این سوره است. و در این سوره این مطالب ها ذکر می شود، مطالب حجاب شرعی، افشا و سلام، آداب مجالست و مجلس، آداب منزل، آداب زشت با خانواده و غیره. و گفتم به طور خاص یکی از مطالب این سوره و اهمترین مطالب این سوره عبارت از ذکر منافقان است. و دیگر از جمله دلیل دیگر از جمله دلایلی که بر مدنی بودن این سوره دلالت میکند، حدیث ها و روایات های متعددی که با سند یا با اسناد صحیح در سبب نزول آیه های متعدد این سوره وارد شده یا نقل شده، مانند حدیث مرسد ابن ابی مرسد الغنوی در سبب نزول آیه نمبر 3 این سوره، و روایت های متعددی در سبب نزول آیه های نمبر 4 تا نمبر 6 در ارتباط یا در موضع لعان، لعان مرد شوهر بازن، و روایت های بشمار یا روایت های متعددی در مورد تهمت زدن که عبارت از افک با عیشه و براعت آن در سبب نزول آیه های 9 تا 22 این صورت. این حدیث ها و روایت جابر در سبب نزول آیات 23 که نزول این آیات در مورد کنیزان عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق است، و روایت عایشه رضی الله تعالی عنها با سند صحیح در سبب نزول آیه 61 این سوره. تمام این روایاتی که اشاره کردم یا ذکر نمودم به طور قطعی و به طور یقینی مدنی بودن این سوره را برای ما واگو می کند یا می رساند. بلکه ذکر حادثه افک بر عایشه Ummul Muminin radıyallahu anh'a derin sure beyangeri an est ki nuzul-i in sure بعد از غزوه خندق و در اواخر سال پنجم هجری بود است و این دلیل است که غزوه خندق در سال چهارم بود و مسئله غزوه بن المصطلق که در او واقعه افک عایشه بر عایشه پیش آمد رضی الله عنها در سنه پنجم هجری بود و این دلیل است که در این صورت واقعه افک است واقعه افک در مدینه بود نه در مکه بدلیل این که عایشه رضی الله عنها در ضمن بیان حادثه افک می فرماید کان یوانی قبل الحجاب چون که آیت حجاب در این صورت بعد از واقعه افک نازل شده بود میگوید که عایشه رضی الله عنها که قبل از نزول حجاب مردم ها مرا می دیدن از این خاطر وقتی که غزوه مستلق بن المستلق پیش آمد و در اونجا زیورات عایشه رضی الله تعالی عنها که افتید و بعد از او نزول حجاب قبل از او نزول حجاب آمده بود در غزوه خندق در سنه چهارم هجری نزول حجاب در غزوه خندق آمد و در سال پنجم هجری زیورات عایشه رضی الله تعالی عنها افتید و گم شد این واقعه پیش آمد از این خاطر نبی صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات را از صحابه پرده میکرد درباره فضیلت این سوره سوره نور علمای تفسیر در فضیلت این سوره بعضی روایت های معروف و موقوف نقل کردن ولی از نظر سند هیچ یک از آن روایت ها به ثبوت نرسیده و قابل اعتماد نمی باشد بنان در فضائل این سوره هیچ حدیثی ما با سند صحیح از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نداریم و چقدر روایاتی که در فضائل این صورت به صورت مرفوع یا موقوف وارد شده همه با سندهای ضعیف یا با سندهای بی اساس است لذا من نمیتوانم که برای این صورت فضائل را از طریق احادیث مرفوع موقوف غیر ثابت که صحیح نباشد بیان بکنم درباره مناسبت این سوره با سوره قبلی یعنی سوره گذشته قبل از این سوره در آغاز سوره گذشته عبارت از مؤمنون است سوره المؤمنون که در اونجا از رستگاری مؤمنان با بیان صفاتی که موجب رستگاری می باشد خبر داده بود و گفتم که 11 آیات در اول سوره مؤمن در اونجا این 11 آیت بیان صفات هایی که مؤمن را در آخرت رستگار می سازد در اونجا ذکر شده بود و فرموده بود که والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم على صلاتهم يحافظون خاشعون و غیره آیاتات شده بود و در این سوره سوره نور موضع عفت و صیانت یعنی موضع عفت و پاکدامنی و حفاظت فرد خانواده جامعه و احکام و مسائل اخلاقی و اجتماعی را با تفصیل بیان میکند یا توضیح میدهد که ما چطور میتوانیم به شکل انفرادی یا به شکل اجتماعی به شکل خانوادگی یا به شکل جامعه ما احکام و مسائل اخلاقی و اجتماعی را درک بکنیم و کسی اگر بخواهیم که ما بدانیم به اینا اطلاعی بیابیم یا واقفیت حاصل بکنیم پس ما میتوانیم به سوره نور مراجعه بکنیم در اینجا بیان عفت پاکدامنی انفرادی هم است خانوادگی هم است جامعه هم است و احکام و مسائل اخلاقی هم در این صورت و احکام و مسائل اجتماعی هم در این صورت تفصیلا بیان شده. و ما می توانیم با خواندن سوره نور با تفسیر درست و صحیح از تمام این حالات با خبر باشیم و برای متخلفی آن الله متعال مجازات و کیفر مشخص نموده است و کسانی که از این قوانین الهی و حکامات و مسائل اخلاقی خود را آرسته نمی سازد یا در برابر اینها تخلف را اختیار می کند، الله متعال برای متخلفین آن مجازات و نتایج و کیفر مشخص نموده و روز قیامت او با آن روبرو خواهد شد. و دو مناسبتی است که در آخر سوره یا در پایان سوره گذشته به یک قاعده کلی یعنی قاعده عمومی شریعت اشاره نمود که انسان ها به هدف آفریده نشده است. در این صورت تکالیف شرعی را در بخش های آداب اجتماعی مجازات و غیره و غیره توضیح می دهد. در پایان سوره گذشته قاعده کلی شریعت را بیان کرد که انسان ها بدون هدف یا بدون مقصد آفریده نشدند. و در این صورت میگویند که انسان ها مکلفند از دیدگاه شریعت که در بخش های آداب اجتماعی و غیره پابند باشند و نه مورد مجازات قرار میگیرند. این صورت بسیار یک صورت جامع و معنی است و بسیار یک صورت پر محتوا. محتوای این صورت بسیار زیاد است. از جمله این سوره قسمی که گفتم از سوره های مدنی بوده و تشریع احکام آداب اخلاق روانی خانوادگی اجتماعی را دنبال میکنه و به خاطر سلامت فرد و خانواده و جامعه با آلودگی های جنسی مبارزه میکنه تا که انسان انفرادی هم محفوظ باشد و به اعتبار خانواده و جامعه هم محفوظ باشد. از این خاطر در این سوره مبارزه علیه فسادات انفرادی و خانوادگی و جامعه است تا اینکه اینها را از این فسادهای روانی و اخلاقی حفاظت بکند. سوره نور از جمله محتوایی که سوره نور به آن مشتمل است یکی حمایت و صیانت جامعه از انتشار مفاسد اخلاقی، اختلاط نسب و نیز بیان مجازات زنا و کیفر تهمت بستن، حد اللعان و غیره آغاز میگرده. در این سوره همه اینها را ذکر میکند. فساد اخلاقی وقتی که منتشر میشود این صورت رد میکند بالایو. اختلاط نسب که به سبب زنا به وجود میآید یا مجازات زنا در این صورت، تهمت و کیفر تهمت، لعان و حد اللعان و غیره در این صورت دنبال می شود یا آغاز گردیده است. یکی از محتواهای دیگر این صورت حادثه افق را مطرح نموده. افق معنی تهمت بر عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها را مطرح نموده است تا درسی برای ما مسلمانان بوده باشد و درس عبرت است که تهمت زدن یا تهمت بستن یک کار سهل و آسان نیست از دیدگاه شریعت. شریعت با کسانی که علیه مؤمنین و مؤمنات تهمت میبندن سخت مورد سزا و مورد مجازات قرار میدهد و میبینید که وقتی که واقعه افک پیش آمد الله متعال از آسمان قرآن نازل میکند، ده ها آیات به خاطر بیان عفت و پاک دامنی عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین. وقتی که انشاءالله ما در آیات های افک آمدیم و در اونجا بیان میکنیم. و از جمله محتوای صورت در این صورت تفسیر و تشریع آداب اجتماعی، قبلا گفتم حجاب، سلام، آداب مجلس، آداب منزل و غیره هم بیان می شود. و دیگر از جمله محتوای این صورت یکی بیان آداب اخلاقی، آداب اخلاقی از قبیل حرام بودن یا تحریم اختلاط زنان با مردان که عبارت شما میگویم بنام میکس گیدرینگ، اختلاط زنان با مردان، دستور لزوم حجاب بر زنان در برابر بیگانگان در این صورت ذکر می شود، حرمت چشمچرانی و غیره در این صورت ذکر می شود، تا جامعه بشری از بیبندباری و تماسهای نامشروع جنسی سالم و مسون بماند، محفوظ بماند. یکی از جمله محتوای این صورت اینم هست، در این صورت تقابل یا موازنه میگوین و مقایسه در میان اوصاف مؤمنان واقعی و منافقان به ویژه در برابر اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، موقف مسلمانان یا مؤمنان در برابر اطاعت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چگونه بود و موقف منافقان در برابر اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و موضع‌گیری های بزدلانه منافقان در برابر فرضیت جنگ با کفار در این صورت ذکر می شود. و نیز از جمله محتوای این صورت، در این سوره وعده نصرت الهی و استخلاف در زمین با مؤمنان صادق با بیان شرایطی هم الله متعال وعده نموده که مؤمنان صادق و راستین را در تحت شرایط و قیود مدد میکند و نصرت میدهد و اونها را قایم مقام میسازد. یکی از محتوای صورت این هم است، بخشی از آداب معاشرت، اصول تربیت فرزندان نسبت به پدران و مادران و آداب دخول منزل در اوقات خاص در این صورت دنبال می شود. ما فرزندان خود را در روشنی این صورت چگونه تربیت می کنیم و آداب زندگی و معاشرت فرزندان با پدران و مادران چگونه می باشد و اوقات مخصوصی موجود است حتی در خانه یا در اتاق پدر مادر هم باشد باید ما اجازه بخواهیم یا اولادها اجازه بگیرند. و جمله محتوای صورت بسیار زیاد است، یکی اینم هست، یکی از محتوای این صورت از آداب زندگی و خانوادگی و آداب مجلس و مخاطبه با پیامبر گرامی اسلام را در این صورت ذکر میکند. مگر ما مخاطب با پیامبر باشیم چگونه پیامبر علیه السلام را مورد خطاب قرار بدهیم؟ و مجلس از خود آداب دارد، باید ما آداب مجلس را مراعات بکنیم. زندگی خانوادگی یک اصولی دارد و آداب دارد، باید ما او را رعایت بکنیم. همه این خوبی ها و همه این قوانین و ضوابط و همه این اصول و قواعدی که ما اشاره کردم همه و همه در این صورت ذکر می شود. بعد از او الله متعال فرمود سورت انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون. سورت انزلناها و فرضناها، این سوره ای است که ما آن را نازل نمودیم و احکام آن را واجب نمودیم، و فرضناها، احکام آن را واجب نمودیم. و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون، و آیات های روشنی در آن نازل فرمودیم تا اینکه پند گیرند یا پند بگیرید. لعلكم تذکرون، پند گیرید. سورت انزلناها و فرضناها که این سوره را الله متعال میگوید که ما فرو فرستادیم و احکام آن را واجب نمودیم. در این سورت انزلنا اگر از نگاه گرامر عربی اگر ما یک نظر بایی بکنیم میبینیم که صورتون به اعتبار گرامر عربی نکیره است، یک لفظ نکیره، مبتدا واقع شده نمیتواند، لیکن یه خبر برای مبتدایی که مبتدای این لفظ محذوف است و صورتون دو پیش بالای تا دارد، ایره گفته میشه در عربی به معنای تنوین، معنیش در که تنوین برای بزرگی دلالت میکنه، تفخیم، یعنی این سوره مهم و گرانقدر است، این سوره مهم و گرانقدر است. هذه سورتون انزلناها و فرضناها، هذه قبل از این سورت محذوف است، هذه خاطر سورتون خبر برای مبتدای محذوف که عبارت از هذه است، هذه سورتون انزلناها، میگوید که این سوره مهم و گرانقدری است که ما فرستادیم و احکام آن را واجب نمودیم. سوره در لفظ عربی سوره جمع سور است، جمع سور است یا سور، جمع سور است و سوره میگن سور گفته میشد، یه در لغت به معنای مختلف میاد، اما معنایش در اینجا به معنای مقام و منزلت، جایگاه بزرگ و بلندی را گفته میشود. هذه سورت معنای این سورت که مقام و منزلت و جایگاه بزرگ و بلندی دارد. انزلناها ما فرو فرستاد. و سور، سوره یا سور یا سور، این لفظ در اینجا برای برای صورت ها استفاده میشه، قسمی که صورت در اینجا ذکر شدن، اصل سور گفته میشه در عربی دیواره، چهار دیواری که احاطه میکند، چونکه صورت را صورت به خاطر گفته میشود، تمام آیات هایی که در داخل این صورت موجود است او را از هر طرف احاطه کرده، از این خاطر که به منزله دیوار در برای آیات های موجوده در این صورت هست. انزلنا، خداوند متعال فرمود که آن را نازل کرده، خداوند آن را نازل کرده و شر هر شیطان محافظت نموده است. یه دو چیز است، یکی فرود آورنده خود خداوند، انزلنا ما ای را فرود آوردیم، و دوم است که از شر هر شیطان انسی و جنی ما ای را حفاظت کردیم، محافظ، الله متعال نازل کننده و محافظه است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه انزلناها و فرضناها، یه تعبیر اشاره به حقیق به این حقیقت دارد که تمام احکام و مطالب این سوره، از عقاید باشد یا آداب یا دستورات، همه دارای اهمیت فوق‌العاده است، زیرا همه از طرف خداوند نازل شده و چیزی که از طرف خداوند نازل شده ای دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد. بناهن که به این انزلنا اشاره می کند، تمام مطالب و احکامات که ارتباط با عقاید دارد، ارتباط با آداب و دستورات و احکامات دارد، همه دارای اهمیت فوق‌العاده است، چون همه از طرف خداوند و از طرف خداوند نازل شده است. و فرضناها، مقصود از این تعبیر فرضناها تأکید پذیرش همه ای چیزهایی است که در این سوره مذکور است و باید همه را یکسره و یکسان پذیرفت، و هر چیزی که در این سوره موجود است و به هر بخشی از بخشهای دین ارتباط داشته باشد، پس باید یکسره و یکسان و همسان پذیرفته شود یا دریافت و پذیرفته شود، قبول کرده شود. و انزلنا فیها آیات بینات، آیات ها و دلائل روشنی که دال بر قدرت و یگانگی الله و نزول قرآن است نازل فرمودیم. یه تفسیر این آیات، و انزلنا فیها آیات بینات، آیات ها و دلائل روشنه که دلالت کننده بر قدرت و یگانگی و یکتایی الله متعال و دلالت بر نزول قرآن است. نازل فرمودیم، الله میگه که انزلنا، نازل فرمودیم. و علت هم بیاد میکنه چرا، چه علت بود، علت برای فرود آوردن یا نازل چرا، علت چیست؟ الله متعال خود بیان میکنه لعلهم تذکرون، تا با چیزهایی که به شما می آموزیم یا تعلیم میدیم پند گیرید و آنها را یادآور شوید و بدانها عمل بکنید. پند گرفتن و تذکر و یاد آوردن و بعدن عمل کردن با آنها، این همه از مقاصد نزول این قرآن کریم است. اگر کسی پرسان بکنه شما مقصد یا هدف از نزول قرآن چیست، جواب است که پند و نصیحت، تذکر و یادآوری و سپس عمل با آن است. این سه چیز از جمله مقاصد های قرآن کریم است و خصوصا مقاصد این سوره با اهمیت سوره نور است. آیت دومی بعد از میگه الزانیت و الزانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلدت ولا تأخذكم بهما رأفت في دین الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هر يك الزان ومرد زناكار ست تازيانة بذنب، ست تازيانة وست درة بذنب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ودر إجراء دين خدا، يعني دين خدا حد شفقت شما را نگیرد اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، و باید گروهی از مؤمنان بر مجازات و سزای آنها حاضر باشند تا که مشاهده بکنند که اینها را سزا داده می شود. در این الزانیت و الزانی زنا را ذکر کرده. زنا عبارت است از مقاربت جنسی نامشروع و بدون عقد شرعی را گفته می شود. هر ارتباط یا هر آمیزش جنسی یا مقاربت جنسی که بدون عقد شرعی با وجود بیاید، این را تعبیر می شود به زنا و این را شرعا زنا گفته می شود. مقاربت جنسی نامشروع که بدون عقد شرعی به وجود بیاید، این را گفته میشه شرعاً زنا. مراد از زن و مرد و زناکار در اینجا دختر مجرد و پسر مجرد که ازدواج نکرده است. اگر با هم تماس جنسی بگیرن یا اینکه مقاربت جنسی قائم میکنن یا قرار میدین، این را گفته میشه زنا. چرا؟ که زنا به خاطر که زن و مرد اگر محسن باشد، یعنی محسن مرا در رشته ازدواج اونا منسلک شده باشند، در اون صورت زناکار بر مبنای احادیث پیامبر گرامی اسلام که به حد تواتر رسیده است رجم و سنگسار میگردد. اگر این دو شخص اجنبی، یک خانم و یک مرد اجنبی با هم تماس جنسی قائم میکند بدون عقد شرعی، اگر در رشته ازدواج منسلک نشدن، فجردو کل واحد منهما مئة جلدة، این صد دره زده میشود. اگر اینا با هم یعنی ازدواج شده باشند، در رشته ازدواج منسلک شده باشند، با این هم اگر تماس جنسی قائم میکنن با مردهای اجنبی یا با خانمهای اجنبی، در اون صورت هر دو طرف رجم میشود. زن و مرد هر دو طرف رجم میشود. چونکه حد زنا دو صورتی دارد، یا اینکه مرد زن که در ازدواج کرده باشن، در اون صورت رجم است بالای هر دویشان. اگر ازدواج نکرده باشند در این صورت بالایشان صد تازیانه یا صد دره زده می شود. اگر یکی از اینا ازدواج یعنی ازدواج کرده و دیگرش طرف دوم ازدواج نکرده باشد، یک طرف رجم می شود، طرف دوم بالایش تازیانه قایم می شود یعنی دره زده می شود، او را رجم کرده نمی شود. حد ثابت می شود به دو اساس یا به دو چیز ثابت می شود. اول اقرار یا شاهد یا شهود. و دلیل حدیث معید که پیامبر علیه السلام معید و غامدیه را به خاطر اقراری که کردن رجم کرد. معید اسلامی را قصه یاد دارین؟ صحابی بود آمد پیش پیامبر علیه السلام و گفت که یا رسول الله اینی قد زنیتو، ای رسول خدا یقینا من زنا کردم، از من زنا سرزد شد. و اقیم علی حدود الله، بالای ما حد الهی را قایم بکن. پیامبر علیه السلام چهره مبارک خود را به طرف دیگر کرد، از او طرف آمد، به طرف سوم، از او طرف آمد، به طرف چهارم، از این طرف هم آمد و گفت که یا رسول الله اینی قد زنیت. سپس پیامبر علیه السلام برای صحابه حکم داد و گفت که ایرا شما ببرین در منطقه سنگزار و در اونجا رجم بکنید. بعد از در اونجا بردن و ایرا رجم کردن، وقتی که سنگباران شروع شد ای فرار کرد. طبعا فطرت از انسان جان بسیار شیرین است، فرار کرد. یکی از صحابه در اونجا الفاظ نامناسبی برای از او گفت، یعنی به اصطلاح ما شما دشنامی داد. پیامبر علیه السلام شنید یا خبر داده شد برای پیامبر علیه السلام فلانی در حق معید چنین گفته. پیامبر علیه السلام گفت که بسیار نهایت پیامبر علیه السلام غصه کرد و شدید به غضب آمدن و گفتن که والله لقد طاب توبتا لو قسمت على اهل المدينه لكفتهم. با خدا قسم معاذ یک توبه را انجام داده، اگر توبه معاذ با تمام اهل مدینه تقسیم کرده شود برای همه ایشان کفایت میکند. و اینا گفته میشد توبه نصوح، یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، توبه خالص گفته میشد. و دوم ثبوت زنا با طریقه شهادت است یا با اقرار، قسمی که او زنکه غامدیه یا او مرد اسلامی معید اسلامی اقرار کردن و او زنکه غامدیه را هم قصه ایش مشهور است، وقت که زنا کرد و حملم داره پیش پیامبر علیه السلام آمد گفت که ما زنا کردیم و شاهدی نه حمل ما است، این شاهد است که از زناست و ما بالای ما حد الهی را قائم بکن. پیامبر علیه السلام گفت که نه، برو وضع حمل بکن، بچه پیدا شد. بچه پیدا شد، بچه را برداشته آمد، برداشته گفت که ما تیار هستیم، مرا رجم بکن. پیامبر علیه السلام گفت که نه، ببر برای از شیر بده. بعد از برد و شیر داد، از شیر جدا کرد، باز آمد پیش پیامبر علیه السلام و در دست پسرش یا بچهش نان یا قطعه از نان میخوره، اشاره بود که نان خور شده، لهذا بالای محط قایم بود. پیامبر علیه السلام حکم داد، صحابه را گفت که برو این نیرا رجم. و دوم طریقه ثبوت زنا با شهادت شهود است، یعنی شاهد که چهار مرد مسلمان آزاد عادل به صورت صریح واضح، یعنی که احتمال هیچ نوع شبهه در آن نبوده باشد، گواهی بدهد، در اون صورت زنا بالایش قایم، حد زنا بالایش قایم می شود. ولی اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمی شهادت ندهد، حد قذف یا تهمت بالای اون سه نفر جاری می شود. و دلیل بر این آیت کریمه است، والذین یرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات، الله متعال میگه که کسانی که تهمت میزنن زنهای پاک دامن و باعفت را، ثم لم یاتو به اربعت شهدا، سپس اونا چار گواهی پیش کرده نمیتوانن، فجردوهم ثمانین جلدتن، اونها را شما حد قذف یا حد تهمت 80 تازیانه بزنید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، و اینا مردود شهاده هستن، گواهی اینها تا زنده هستن قابل قبول نیستن، شهادتشان مردود هستن. چرا مردود است؟ بخاطری که اینا با این تهمت فاسق گردیدن، و اولای که هم الفاسقون، و فاسق که هستن مردود شهاده می باشن. مراد زدن به وسیله یعنی فجردو و دره بزنید، مراد زدن به وسیله چیزی است که جلد یعنی پوست بدن را به درد آورد یا درد برساند، بدون اینکه باعث شکستگی استخوان یا پاره شدن گوشت بدن گردد، نه گوشت بدن پاره شود و نه استخوان انسان بشکند، باید طوری بزند که بدون خراشی جلد، پاره شدن جلد و گوشت و بدون شکستگی استخوان، این 80 دره یا 80 تازیانه زده شود. 80 تازیانه زده شود. تازیانه هم باید به همه اندام های لخت بدن که بجز سر و چهره و شرمگاه، این سه موضع مستثناست که در اینجا دوره زده نمی شود. یکی در سر زده نمی شود، یکی در چهره و دیگری در شرمگاه. جلده گفته می شود فکل واحد منهما مئة جلدة، یا جلده به معنی زدن به جلد، جلده به این خاطر که به جلد بزنم نه به استخوان و بدن، یعنی به جلد و بدن، مانند قسمی که عربا میگن بطنه و ظهره، یعنی به شکمش و پشتش زد میگن، بطنه و به شکمش زد و ظهره و به پشتش زد، و همچنین به معنی زدن با جلد مثل عصا، یعنی اون را با عصا زد، مثل که عربا میگن که عصا هو، یعنی اون را با عصا زد. ولا تاخذكم بما رافتم في دين الله، اسنای یا در اجرای دین خدا یا حکم الهی و تنفیذ حد، شفقت شما را نگیرد، تراهم نرم دلی بالایتان غالب نیاید، رافع مهربانی و رحم و تراهم میگیرد. فلا ولا تاخذكم بما رافتم، در اسنای اجرای حدود الله و تنفیذ احکام الهی، حدود الهی، شما را نرمی و ترقیق القلوب غالب نیاید. منظور از این جمله این است که حدود خداوند را به سبب مقام مردم، شفاعت و یا میانجیگری دیگران یا ملامتی این و آن یا وسوسه شیطان و غیره و غیره تعطیل و رهانه سازید و از آن کم نکنید، نکاهید، یعنی کم نکنید، نه در او در عددش کمی بکنید و نه شفاعت تو میانجیگری و ملامتی آنو لیت و لعله یا وسوسه شیطانی مانی از اقامه و تنفیذ حدود شود که شما ای را رها بکنین و نه شما میانجیگری کسی را قبول بکنین. فی دین الله، من در اجرای احکام خداوندی، احکام الهی. ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، و باید گروه از مؤمنان بر سزا و مجازات آنها حاضر باشند. طائفه دسته و گروه را گفته می شود، بعضی ها 4 نفر بالاتر و برخی دیگر 10 نفر و بیشتر گفتند، یعنی گروه 4 نفر یا از او اضافه تر باشد یا اینکه 10 نفر از او بیشتر، او را طایفه گفته می شود. لیکن گاهی بر یک فرد هم اطلاق می شود یا اطلاق می گردد، مانند قول پروردگار متعال در سوره توبه آیت 122 در اونجا می آید فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة طائفة چرا از هر جماعتی یک فرد به خاطر تعلیم علوم شرعی نمی براید؟ یعنی چرا از هر گروه طایفه از آنان کوچ نمی کند تا در دین و معارف احکام اسلام آگاهی پیدا بکنند و علوم شریعت را بگیرند؟ و به هنگام بازگشت به سوی قوم و اقوام خود آنها را نمایندگی بکند و از مخالفت پروردگار بترساند و خودداری کنند. قسمی که در آیه سوره حجرات هم شما می خوانید و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. در اونجا طایفتان معنی دو فرد، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم نزاع پردازند یا نزاع بکنند، در میان آنها صلح برقرار سازد. مراد از طایفه در این آیت مورد بحثی که ما هستیم، یعنی در این آیت سوره نور، این است که اجرای حد باید در محضر تعدادی از مردم به سبب تشهیر و به خاطر عبرت حاضر شوند. مرد زناکار جز با زن زناکار و یا مشرک، همچنین زن زناکار جز با مرد زناکار و یا مشرک ازدواج نمی کند، چون که اینا ازدواجشان قسمی که در این آیه ذکر می شود از زانی لا ینکحو الا زانیتا و مشرکا، مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند. و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود نمی آورد. و حرم ذلك علی المؤمنین، و این کار بر مؤمنان حرام است، بر مؤمنان حرام است. یک صحابی بود به نام مرصد ابن ابی مرصد الغنوی رضی الله تعالی عنه، او در مکه بود. در مکه بعض مسلمان ها در قید یا در بندخانه کافرها بودن، مشرکین، و چون که در دستشان زولانه بود و در پایشان گشته نمیتانست، یا ابو مرصد الغنوی رضی الله تعالی عنه چون که اسیرها را میگرفت در شانه خود میبرداشت و از قیدخانه بیرون میکرد، حتی برداشته از مکه بیرون میکرد تا اینکه اینا گشته نمیتانست و آواز زولانه برای او مشرکین خبر شد. و در مکه یک زنکه بدکار یا بد اخلاقی بود، نام او زنکه بود عناق، و این زنکه رفیق داشت، یه دوستش بود. باز گفت که جیتو الی النبی صلی الله علیه وسلم، می امام نزد پیامبر علیه السلام آمدیم، ما گفتم یا رسول الله انکح عناقه، ما گفتم که رسول خدا عناق زنکه را به ما به ازدواج ما بدی و او را به ما نکاح بدی. قال فسکت عنی، نبی صلی الله علیه وسلم قدر خاموشی را اختیار کردند، یعنی چیزی نگفت در برابر مرصد ابن ابی مرصد الغنوی، در برابر مطالبهش چیزی نگفت. اندکی تیر شد، یه آیت نازل شد از زانیت و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، و گفت که زانیه با زانیه ازدواج نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک. وقتی که آیت نازل شد، مرصد میگوید که فدعانی، پیامبر علیه السلام مرا فراخوان یا فریاد زد، بیا گفت، وقتی که آمدم فقرأها علی، این آیت را بالای من تلاوت کرد، و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، الا زان او مشرک. پیامبر علیه السلام در جواب این جمله را فرمود، فرمود با او ازدواج نکن، با عناق ازدواج نکن، چون که زن بدکار است. از زانی در این آیت که ذکر شده، از زانی این مرد زناکار لا ینکیو الا زانیتن و مشرکتن، قسمی که گفتم لا ینکیو من ازدواج نمیکند، نباید ازدواج بکند. دو صورت ازدواج نمیکند خبر است، نباید ازدواج بکند یه انشاء است. لا ینکیو ازدواج نمیکند معنیش که ازدواج نکند، لا ینکیو ازدواج نمیکند نباید ازدواج بکند. از زانی لا ینکیه الا زانیتا و مشرکتا، من صیغه خبری و من نهی است. و این تعبیر برای تاکید حرمت و شناعت این فعل است که این فعل نهایت شنی و قبیح است، حتی که زانیه و مشرکه برای مشرک و زانی است و برعکس، اما مؤمن برایش ممنوع است که نکاح بکند. و این تفسیر یک تفسیر است ما قابل قبول و درست. بعضی از مفسرها نفی را به معنای خود گرفته، یعنی به یه اعتقاد هستن که آیت یک واقعیت عینی را بیان میکند که آلودگان همیشه دنبال آلودگان میروند، مفسدین همیشه دنبال مفسدان میروند و همجنس با همجنس پرواز میکند، اما افراد پاک و با ایمان هرگز تن به چنین آلودگی ها و انتخاب همسران آلوده نمی دهند و آن را بر خودشان تحریم میکنند یا حرام می دانند. و بعضی دیگر هم نکاح را در اینجا به معنای مجازی حمل کردند و گفتند عبارت از جماع، یعنی از جماع دانسته می شود که مراد زانی زنا نمی کند مگر بازن زناکار و یا بازن مشرک که بدتر از زناکار است، و زن زناکار زنا نمی کند مگر با مرد زانی و یا مشرک که بدتر از زناکار است، بدتر از مرد زناکار است. اما مؤمن این کار را نمی کند چون زنا حرام است و مؤمن مرتکب حرام نمی شود یا مرتکب زنا نمی شود. اگر که دو تفسیر را بعض مردم ها کردن، بعض مفسرین، ولی دو تفسیر در آخر که ذکر کردم این با سیاق و سیاق آیات سازگار نیست، چون که جمله آخری آیت و حرم ذلک علی المؤمنین سازگار است و نه با یه سازگار نیست و نه با سبب نزول آیت که قبلا ذکر کردم با او سازگار است. از خاطر ای با هیچ کدام از اینا سازگار نیست. و در این آیت ها، این سه آیت من چار گفته بودم ولی سه آیت امروز ما در اینجا توقف میکنم، فواید بسیار زیادی دارد، چون که سوره نور تماما یک سوره احکام است. شاید هر آیت از این به یک ساعت درسی ضرورت دارد که این را تفصیل کرده شود و تفسیر کرده شود، چون که پر از احکامات الهی است. از جمله فواید، یک فایده اولی سوره، ابتدای سوره اشاره اجمالی به مجموع بحث‌های سوره دارد که شامل حدود، اخلاق، اجتماع همگی است. فایده دوم، آیت دوم در این صورت با امور مسائل دلالت میکند، یا در این آیت که حکم آیه های 15 و 16 سوره نساء را تفسیر نمودن و در صد دره در حق معدود معین کرد. دیگه یکی از فوایدش بیان حکم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشا، که اینا را حکم مجازاتش چیست؟ گفت که زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما 100 جلده، که صد دره برای هر یک از مرد و زن زناکار که که آزاد و مجرد باشد تعیین کرده. اما مجازات مرد و زن متأهل یعنی در رشته ازدواج منسلک باشد، در اون صورت او رجم و سنگسار می باشد. و دلیل بر این حدیثی که منسوخ شده تلاوت، آیتی که منسوخ شده تلاوتش و حکمش باقی است، از شیخ و شیختو اذا زنیا فرجموهما، همچنان حدیث عاصف و سنگسار و مائز و غامدیه و غیره و غیره که در حدود 54 حدیث میرسد و متواتر است درباره اقامه حد زنا. بعضی از حد زنا انکار میکنند، در حقیقت از 54 حدیثی که به درجه متواتر است از این انکار میکنند. دیگر در این صورت مسائل بیشتری هم موجود هستم و در اینجا به اکتفا میکنم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.